سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن خبرهای مهم. مقام های پاکستان اعلام کردند که مذاکرات آنها با نمایندگان طالبان در استانبول ناکام مانده. عطاءالله تار وزیر اطلاعات پاکستان دیروز در پیام گفت که هیچ پیشرفتی در این مذاکرات به دست نیامده. او در صفحه اکس نوشت که در مذاکرات استانبول راه حل قابل اجرا یافت نشد. از سوی دیگر خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ادعا کرد که نمایندگان طالبان در استانبول اختیار و قدرت تصمیم گیری نداشتند. خواجه آصف شام دیروز در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی پاکستان گفت که هند از طریق افغانستان جنگ نیابتی علیه پاکستان را آغاز کرده، اما او اسناد و شواهد ارائه نکرد. طالبان هم تا کنون در مورد شکست مذاکرات استانبول عکس العمل رسمی نشان ندادند. مریم نواز وزیر اعلی ایالت پنجاب پاکستان تصمیم گرفته که علیه خارجیان بدون سند اقامت به ویژه ادبای افغانستان اقدامات قاطعی انجام شود. نواز روز گذشته به مقامات ایالتی دستور داد تا فوراً علیه کسانی که خانه ها، دکان ها، کارخانه ها، هتل ها یا تانک تیل را به طور غیر قانونی به خارجیان اجاره میدهند اقدام کنند. او تاکید کرد که چنین فعالیت های باید به طور جدی نظارت و گزارشدهی شوند. کابینه ایالتی پنجاب بر ریاست مریم نواز هم دستور داد که از طریق مساجد برای شناسایی افغانهای بدون سند اقامت اعلانهای پخش شود. حکومت پاکستان در این اواخر اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیده. مقام های کوریای جنوبی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نسخه طلایی از تاج پادشاهان باستانی کوریا را اهدا کردند. ترامپ روز چهارشنبه با همتای کوریاییش لی جای میونگ دیدار کرد. این دیدار بخشی از سفر ترامپ به آسیا است که در آن انتظار می رود او مذاکرات تجارتی با رئیس جمهور چین شی جنپینگ نیز انجام دهد. در مراسمی که در شهر تاریخی گیونگجور برگزار شد با ترامپ نسخه ای از تاج پادشاهان سلسله موسوم به شیلا اهدا شد. ترامپ در پاسخ گفت این یک افتخار بزرگ است. همین حالا می خواهم تاج را بپوشم. شیلا خانواده شاهی بود از سال 57 قبل از میلاد تا 935 میلادی که بر شبه جزیره کوریا حکومت می کرد. دفتر ریاست جمهوری کوریای جنوبی در بیانیه گفت که این تاج نماد صلح، همدیستی و رفاه مشترک در شبه جزیره است. و رهبران اپوزیسیون کامرون نتایج انتخابات ریاست جمهوری را که بر اساس آن حکومت رئیس جمهور پاول بیا برای 7 سال دیگر تمدید شد رد کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز آنها گفتند این نتیجه اراده واقعی مردم را در کشور که همکنون با یک منازعه جدایی طلبانه روبروست بازتاب نمی‌دهد. شورای قانون اساسی این کشور آفریقای مرکزی روز دوشنبه بیای 92 ساله را برنده انتخابات مورد مناقشه اعلام کرد و گفت او بیش از 53% آرا را به دست آورده. بعد دنبال اعلام نتایج انتخابات اعتراض‌های خشونت آمیز در چندین شهر آغاز شد. ایسا چیروما بکاری رقیب اصلی بیا پیشتر خود را پیروز انتخابات اعلام کرد و هشدار داد که هیچ نتیجه دیگری را نخواهد پذیرفت. هواداران او با پلیس ضد شورش درگیر شدند و جاده ها را در دوالا پایتخت تجارتی کامرون بستند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه 15 جغرافی سنف 11. امروز هم مطابق جلسه های قبلی خود موضوعاتی از جغرافی سنف 11 که مربوط به بخش زغال سنگ میشه قرار است که بخونیم. خب ما در درس گذشته زغال سنگ رو خواندیم، بسیار تعریف کوتاهی داشتیم که فقط جغرافی نوع الترو ترانسیت یا زغال سنگ خشک بخواندیم و امروز قرار است که موضوعاتی که درباره زغال سنگ هست اینا رو همه‌شون بیشتر بخوانیم. خب بیاین که شروع کنیم. خب انواع زغال سنگ، یکی زغال سنگ خشک را دیروز خواندیم و امروز زغال سنگ قیری یا بیتومینوس هست که یک چگونه زغال سنگ است اینا امروز قرار است که بخوانیم. خب زغال سنگ قیری یا کل بیتومینوس که است که به نام زغال سنگ سیاه هم یاد میشه، یکی از مهمترین انواع زغال سنگ برای تولید کوک هستن. خب کوک چی هستم؟ کوک نوعی زغال سنگ هست که بدون دود میسازه و حرارتش هم خیلی زیاد هست و ویژگی های زغال سنگ قیری هست که بیش از 50% ذخایر زغال سنگ جهان را تشکیل میده. در صنایع مختلف به طور گسترده مصرف میشن. دارای 48% کربن هستم. زغال سنگ قیری به دلیل تولید حرارت بالا و دود کم در کشورهای پیشرفته مورد توجه زیاد قرار گرفته و نقش مهم در تولید انرژی و صنایع سنگین را بازی میکنه، به خاطر که دودش کم هست و حرارتش هم زیاد است، استفاده زیاد صورت میگیردش و وقتی که دودش کم باشه و حرارتش بیشتر باشه با محیط زیست هم آسیب نمیرسانه. به همین دلیل هست که از این زغال سنگ قیری زیادتر استفاده میشه که بنام زغال سنگ سیاه هم و زغال سنگ نارس یا لگنت هست. یه زغال سنگ هم به شکل زغال سنگ سبک وزن هست که از بقایای درختان و چوب تشکیل شده که هنوز کاملا به کربن تبدیل نشده. ویژگی های زغال سنگ نارس یا لگنیت هست که رطوبتش زیاد و حرارتش کم هست. به دلیل سوزش سره و رنگ خرمایی یا زرد به همزه خاطر است که به نام زغال سنگ قهوه‌ای هم یاد میشم. 15% زغال سنگ استخراجی جهان را زغال سنگ نوعی نارس یا لگنیت تشکیل میده و به دلیل سوزش سره و تولید حرارت کم این زغال سنگ بیشتر در مصارف خانگی و کاربردهای محدود صنعتی استفاده میشه. یکی از زغال سنگ لگنیت یا زغال سنگ نارس است که هنوز این تقریبا کاملا به کربن تبدیل نشده زغال سنگ نارس. و همچنان زغال سنگ ترب هستم. زغال سنگ ترب نوع زغال سنگ جوان و تازه است که به زغال سنگ نارس یا قهوه شباهت زیاد داره. ویژگی های زغال سنگ نارس یا زغال سنگ تربی است که حرارت تولیدیش بسیار کم است و از نظر عمر جیولوژیکی جوان و تازه محسوب میشه. و همچنین امی زغال سنگ ترک هست شباهت های زیادی به زغال سنگ لگنیت داره و هنوز به کامل به کربن تبدیل نشده. به دلیلی که حرارتش کم است، کیفیتش پایین است، زغال سنگ ترب کمتر در صنایع استفاده میشه و بیشتر در مناطق محلی برای مصارف ساده ازش استفاده میشه. خب ببینیم، به خاطر حرارتش کم است در صنعت استفاده نمیکنه. بعد اون جایی که تولید میشه همش به خاطر مصرف های اولیه، مثلا قسمتی کم کردن منازل یا دیگه بخش ها که هستن، بخش های بسیار ساده از این زغال سنگ ترب ازش استفاده میکنم. خب این بود از انواع زغال سنگ. حالا زغال سنگ در جهان را اگر ما بررسی کنیم که ذخایر زغال سنگ در جهان چگونه هستن، اول ذخایر زغال سنگ حوزه های زغال سنگ در اروپا را اگر بررسی کنیم. منابع زغال سنگ اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند قرار دارند. این منابع قدیمی هست و رگه های زغال سنگ در بسیار از این مناطق رو به خلاصی هست، چون که از وقتی که زغال سنگ شناختن و که در قرن 18 میشه به اسباب بعد از زغال سنگ زیاد استفاده کرده که فعلا این ذخایر زغال سنگ رو به خلاصی هستن. همچنان روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان است که مهمترین معدن یا ذخایر زغال سنگ روسیه در حوزه گوزنتیسکیا یا کوزباس هستم و استخراجم از این منطقه بیشتر صورت میگره و سایر حوزه های زغالسنگ روسیه را شامل کاراگانده که در شمال جزیره بالکاش و تولا که در نزدیک مسکو هست، از این مناطق هم زغالسنگ زیاد استخراج میشه. در آلمان زغالسنگ از حوزه های رور، لینت و سایر و سار استخراج میشه که حوزه رور مهمترین منطقه زغالسنگ در اروپای غربی هستند. و همچنان ذخایر زغالسنگ انگلستان و کاهش اهمیتش. انگلستان هم از جمله حوزه های اسکاتلند و ملندز، ویلز جنوبی و نیوکاسل گیده حوزه ها کسته در گذشته خیلی زغالسنگ های زیاد داشته که بزرگتر منبع تولید انرژی در سطح جهان بودن، ولی امروز به خاطر که تقاضا برای خرید زغالسنگ افغان انگلستان کم شده، چون بسیار از کشورها خودکفا شده از منابع داخلی خود استفاده میکنند، زغالسنگ انگلستان زیادتر خریداری و مصرف نمیکنند. و استخراج زغالسنگ به روش ماشینی در کشورهای مانند ایالات متحده آمریکا و فرانسه و آلمان انجام میشه. به همین دلیل اهمیت معادن انگلستان در بازار جهانی هم کم شده، بخاطر که استفاده استخراجش سخت‌تر بوده و قیمت‌تر هم بوده، ولی دیگه کشورها مانند فرانسه و آلمان و ایالات متحده آمریکا اینو به شکل ماشینی استخراج میکنن، ولی بیشتر حالا که هست از این مناطق از این کشورهای دیگه خریداری میکنن و استفاده میکنن. و همچنان از کشورهای دارای ذخایر زغالسنگ در جهان در اروپا روسیه، فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند هستند. در امریکای شمالی ایالات متحده امریکا و کانادا هست که بیشتر این مناطق ذخایر زغالسنگ زیاد دارند. در آسیا چین، هند، قزاقستان، افغانستان و ترکمنستان هست که کشورها هم ذخایر زغالسنگشان بیشتر هست. در امریکای لاتین، برازیل، کولومبیا، در افریقای جنوبی، در اقیانوسیه استرالیا و نیوزلند که کشورها دارای بزرگترین ذخایر زغالسنگ در جهان هست و نقش بسیار مهمی برای تولید انرژی جهانی ایفا میکنن. خب زغالسنگ در امریکای شمالی، در امریکای شمالی معادن زغالسنگ وسعت زیاد داره. در ایالات متحده امریکا بزرگترین ذخایر زغالسنگ جهان هست که و یک از بزرگترین صادرکننده زغالسنگ در جهان هم به شمار میره. مراکز اصلی زغالسنگ در شهرهای ویرجینیای غربی، پنسیلوانیا، ایلینوی، کنتاکی، اوهایو، ایندیانا، کلرادو قرار داره و کشورهایش هم کشورهایی که دوج است ایالات متحده امریکا و کانادا هست که در امریکای شمالی هم دو کشور وجود داره. همین دو کشور همچنان ذخایر زغالسنگ هم در کشور خیلی زیاد هستن. در آسیا کشورهایی که در آسیا دارای زغالسنگ هستن که زغالسنگ ها بعضی از مناطق هنوز هم کشف نشده. مثلا معادن زغالسنگ در طول خط آهن سراسری سایبریا و کوههای که در اون مناطق هستن وجود دارن. چین بزرگترین حوزه استخراج زغالسنگ در آسیا را دارد و که از ناحیه هوانگو جنوب منچوریا استخراج میشه. و ژاپن هست که مقدار زغالسنگ که در کارخانه های ذوب آهن استفاده میشه هم زیاد هست و کشورهای چین، ژاپن و ویتنام، ایران، افغانستان، روسیه از جمله کشورهایی هست که در قاره آسیا ذخایر زغالسنگ دیش وجود دارد. منابع زغالسنگ در نیمکره جنوبی و صادر کنندگان. در نیمکره جنوبی منابع زغالسنگ کمتر است نسبت به نیمکره شمالی و تنها 5% زغالسنگ جهان از نیمکره جنوبی حاصل میشه. استرالیا بزرگترین تولید کننده زغالسنگ در نیمکره جنوبی هست. همچنان زغالسنگ در جنوب شرقی افریقا، چیلی هم پیدا میشه. صادرکنندگان زغالسنگ شامل کشورهایی که زغالسنگ را صادر میکنه آمریکا به اروپای غربی و کانادا ارسال میکنه، پولند به روسیه، چک، سویدن و ایتالیا ارسال میکنه، استرالیا به ژاپن و کره جنوبی ارسال میکنه، آلمان در برخی کشورهای دیگه اروپایی ارسال میکنه، فرانسه زغالسنگ خود را از تار و رور آلمان وارد میکنه. اینا کس از جمله صادر کنندگان زغال سنگ در جهان هسته و موارد استفاده زغال سنگ و محصولات جانبیش. زغال سنگ یک از منابع مهم تولید انرژی است که در کارخانه های تولید برق، گرم کردن منازل، حرکت قطارها و صنایع کیمیاوی مانند ساختن نایلون و پلاستیک و عطر دوا استفاده میشه. اما همچون از محصولات جانبی زغال سنگ به خاطر تولید مواد صنعتی و کیمیایی بهره برداری میشه. همچون این محصولات شامل قطران، مواد رنگی، سلفر، آمونیا، نفت مصنوعی، رابر مصنوعی که در تولید وسایل صنعتی و داروها و مواد کیمیایی استفاده میشه کاربردهای زیادی را داره. خب ای بودم از درس امروزی ما. شما درست درس امروزی ما درس آسانی بوده باشه و شما از این درس ها یاد گرفته باشید. خب یک بحث کلی درباره منابع طبیعی اگه ما داشته باشیم، منابع طبیعی یا ذخایر طبیعی که در جهان وجود داره از جمله نفت، گاز و زغال سنگ هست که اینا به شکل طبیعی به وجود آمده و انسان ها همه روز ازش استفاده زیادی میکنه. مثلا نفت هست که نفت رو گفتیم از بقایای موجودات زنده هست که در طبقات رسوبی تایی چندین هزار سال و زیر فشار زیاد و حرارت زیاد تبدیل به نفت شده و امروز هم چاهای عمیق را حفر میکنه و از او نفت استخراج میکنه و استفاده میکنه. گاز هم همچنان از بقایای موجودات زنده تحت فشار حرارت طبقات رسوبی به وجود میاد و اکثر اوقات نفت و گاز یک جا پیدا میشه که در طبقه بالایی گاز قرار داره و در طبقه پایینیش نفت قرار داره، ولی در جاهای هم وجود داره که نفت را گاز را ما به شکل جداگانه هم استفاده میکنیم استخراج کرده میتونیم و گاز هم مورد استفاده زیاد را دارد قسمتی تولید انرژی. و بعد از زغال سنگ هست که زغال سنگ هم از فسیل های موجودات زنده به وجود میاد تحت فشار و حرارت زیاد که اونا به سنگ تبدیل میشه و از اون و به خاطر تولید انرژی استفاده صورت میگیره. اینا که از جمله منابع طبیعی برای تولید انرژی هستن. خب گذشته از اینا بیان که کارخانگی امروزتان را برای شما تشریح کنم. یکی زغال سنگ کوک نسبت به انواع دیگر زغال سنگ چی برتری داره توضیح بدین. دومی موارد استعمال زغال سنگ را توضیح کنین. و شماره سومی در حال حاضر چین زغال سنگ خیش رو از کدام مناطق کشور خیش به دست می آورد. شما این سه موضوع را بررسی کنید و جوابشان را پیدا کنید. این بودم از جلسه امروزی ما. شما رو تا جلسه بعدی به الله پاک به نیاز می سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه 15 جغرافی سنف 12. خیلی خوشحال هستم که با هم درس های جغرافی رو میخوانیم و تا هنوز هم سنف های 7، 8، 9، 10 و 11 رو تمام کردیم و حالا هم به آخرین جلساتی از جغرافی سن 12 رسیدیم که امروز هم جلسه 15 ما می باشه. خب بیاین که درس امروز خودم آغاز کنیم. درس امروز ما شامل تاریخچه پست در جهان و همچنان تاریخچه تلفن و موبایل هست که اینا موضوعاتی هست که ما امروز قرار است در با موردشون بحث کنیم. ما در درس گذشته هم درباره پست صحبت کردیم و امروز هم قرار است که تاریخچه پست در جهان هم و موارد باقی مانده را بخوانیم و همچنان تاریخچه تلفن و موبایل هم قرار است که امروز با هم بخوانیم. خب در نخست تاریخچه پست در جهان اگه ما در نظر بگیریم، سیستم پست از زمانهای بسیار قدیم در کشورهای مانند چین، مصر، یونان، امپراتوری روم وجود داشتن. خب این کشورها که بود، این کشور چین، مصر، یونان، روم، اینا در قدیم تمدن های بسیار پیشرفته ای داشتن، به همین دلیل سیستم های پوسیده این مناطق وجود داشته و مردم به خاطر ارسال مکاتبشان از پوست های استفاده میکردن. بعد گذشته هم که بوده، وقتی که اینا از سیستم پوست استفاده میکرده، وسیله ای که پوست را انتقال میداده حیوانات پرنده ها بوده که بیشتر از پرنده ها از هدهد و کبوتر استفاده میکردن و قسمت حیوان ها از اسب و شتر و دیگه حیواناتی که استفاده میکردن. و همچنان در دوران امویان و عباسیان سیستم پوستی البوریت به عنوان یکی از مهمترین وسایل ارتباطی استفاده شد و بعد از وقتی که جهان پیشرفته تر شد، تکنولوژی پیشرفت کرد، مردم از وسایل حمل و نقل در قسمت خدمات پستی استفاده میکردن. و توسعه پست در اروپا را که ما در نظر بگیریم، در قرن 16 میلادی سرویس پستی به همت فرانسوا تاکسی در اروپا گسترش یافت و در قرن 18 پست به عنوان یک وسیله معتبر و وسیله معتبر ارتباطی و قابل اعتماد در بین تمام مردم اروپا، نه تنها در اروپا بلکه دیگه مناطق هم گسترش یافت و مردم از خدمات سیستم پستی استفاده میکردن. و بعد از اونی که سیستم پستی گسترش یافت، مردم ها توافقنامه بین خودشون امضا کردن و توافقنامه به خاطر اینکه سیستم جور کردن که با آسانی بتانه مکاتب یا پست ها را از یک جای به جای دیگه انتقال بتن. و بعد از اون که کشتی بخار و راه آهن با وجود آمد، مردم از کشتی بخار راه آهن استفاده میکردن، سیستم در سرعت خدمات پستی زیادتر کرد و مردم بیشتر استفاده میکردن، چون کشتی های بخار راهن که بودن اینا بسیار سریال سر بودن، با سرعت زیاد حرکت میکردن و همچنان بارهای زیاد را انتقال میدن، پست های زیاد را انتقال میدن. در صورت شد که همه مردم پست رو آوردن، از پست استفاده میکردن، مناطق مکتوب های رسمی شانه، مکتوب های غیر رسمی شانه انتقال می دادن. هم سریع بود، هم ارزان بود و هم با اعتماد بودن. همه مردم استفاده می کنند. خود قدیمی که بوده چند مردم بسیار کمی استفاده می کنند، ولی بعد که امکانات بیشتر شد، سهولت ها زیادتر شد، مردم بیشتر استفاده می کنند از سیستم پست. و اصلاحاتی که در سیستم پست آمده، در سال 1840 میلادی راولاند هیل در انگلیس یک نرخنامه و تیکت پستی یک پنیره معرفی کرد. این اقدام راولاند هیل که بود باعث شد که در قسمتی ساده سازی تشریفات پستی و کم کردن هزینه های ارسال پست شد. و همچنان کشورهای مختلف با روش های متفاوتی پست های خودشان ارسال میکرد. و بعدم که وقتی که تکنولوژی پیشرفت کرد، وسایل هم نقد زیادتر شد، زمینه گسترش بیشتر خدمات پستی را هم بیشتر کرد که مردم به راحتی از سیستم پستی استفاده کنند. و اتحادیه پست را که در نظر بگیریم، در سال 1868 میلادی هنری از آلمان طرح ایجاد اتحادیه پستی جهانی را ایجاد کرد که در 15 سپتامبر 1874 این معاهده برن با شرکت 21 کشور به امضا رسید و اساس اتحادیه پستی جهان را شناخته شد. و بعد از 3 سال بعدش کشورهای بیشتر در اتحادیه پیوست و نام اتحادیه پستی جهانی به اتحادیه پستی جهانی تغییر کرد. و در سال 1996 تا سال 1996 تعداد کشورهای عضو در اتحادیه پست جهانی به 189 کشور رسید که نشان میده اهمیت جهانی پست ارتباطی چیگونه هست. خب در قدم که بود فقط مکتوب خواه را در بر میدارید ولی فعلا که از مردم بیشتر از پست استفاده نمی کنم چون مستقیم از طریق ایمیل یا از طریق انترنت استفاده میکنم، مستقیم پست را ارسال میکنم یا از فکس استفاده میکنن. و فعلا هم پست در جهان وجود داره که بیشتر در طریقه انتقال اموال هست. مثلا ما اگه بخواییم یک چیز از افغانستان به خارج ارسال کنیم توسط پست ارسال میکنیم، مثلا بخواییم که با فامیل ما در خارج میوه خشک ارسال کنیم از طریق پست یا کدام چیزی که از خارج مثلا بریم ما برفرض مثلا یک کمره اگه بریم ارسال کنه از طریق پست ارسال میکنه. این سیستم پست جهانی هست و پست هم فعلا هم کاربردهای زیاد داره ولی در قسمت مکتوب ارسال مکتوب استفاده زیادی نمیشه. خب تاریخچه تلفن و موبایل را که در نظر بگیریم، تلفن موبایل اینا که از مهمتر وسایل ارتباطی جمعی است که مردم در عصر حاضر بیشتر ازش استفاده میکنه و همچنان تلفن موبایل فقط در قسمت ارتباط برقرار کردن اشخاص نیست ولی ما میتونیم در قسمت مسائل جغرافیایی مانند وقوع زلزله، سیلاب، آتش سوزی و مسائل تجارتی هم از اینترنت و موبایل و تلفن استفاده کنیم. و گراهام بیل اولین شخص بود که تلفن ابتدایی را جور کرد و یک تحول بسیار بزرگی در زندگی بشر ایجاد کرد و بعدا تلفن بسیم اختراع شد و در سال 1897 میلادی گلگم و مارکونی اولین پیام را از اروپا به او طرفی بحر اطلس مخابره کرد که بازم یک تحول بسیار بزرگ در زندگی انسان ها ایجاد کرد. بعد از گراهام بیل، آزمایش گراهام بیل، ارتباطات با استفاده از امواج رادیویی ممکن شد و قرن 19 شاهد اختراعات بسیار زیادی در سیستم در زمینه مخابرات شد که بیشترین اختراعات قسمت تلفن ایجاد شد و مردم از قسمت تلفن پیشرفت های زیاد به قرن 19 داشت و همچنان پیشرفت در تکنولوژی تلفن موبایل. بعد از جنگ جهانی دوم اختراعات زیادتر قسمت تلفن های قسمت اختراع استفاده تلفن اختراعات زیاد قسمت های تلفن صورت گرفت. خب در کل بعد از جنگ جهانی دوم در تمام عرصه ها انسان ها پیشرفت های زیاد داشته که یک از این پیشرفت هایشان استفاده از پیشرفت هایشان در قسمت مخابرات بود و در سال 1970 میلادی ملل متحد مرکز مخابراتی غیر وابسته تأسیس کرد و اولین ایام نماینده سازمان به نام مکبراید از یونسکوی پاریس برای تمام کشورهای جهان نشر شد و بعد از آن اختراع ترانزیستور بود که در سال 1947 میلادی باعث آسان شدن مخابرات شد و در سال 1960 میلادی تا 1972 میلادی استفاده از تکنیک مخابرات انفرادی یا پرسونال کمیونیکیشن سرویس رشد زیاد کرد که امروز همین پرسونال کمیونیکیشن سرویس یا تکنیک مخابرات انفرادی در حال توسعه است و نقش بسیار مهمی ده ارتباطات مخابراتی ایجاد کرد. و همچنان تلفن بسیم و شبکه های مخابراتی را در نظر بگیریم. تلفن بسیم که به نام سلولر هم یاد میشه بسیار نوی پیشرفته از تلفن هاست که قابل حمل است و ارتباط دو نفر از هر مکان و در هر زمان بتونه برقرار کنه. و واژه سلولر از کلمه سل یا حجره گرفته که به شبکه‌های مخابراتی اشاره میکنه. و همچنان پوشش دهی موبایل بستگی به ظرفیت کمپانی‌های مخابراتی داره و شامل ساحات کوچک بزرگ میشه. مثلا در افغانستان که شرکت‌های مخابراتی افغان بسیم، روشن، MTN، اتصالات، سلام، اینا که هستن از شما شبکه های مخابراتی در افغانستان هست که تحت ولایات های مختلف تحت پوشش خود قرار میده و روابط بین المللی ایجاد میکنم. همچنان هر کمپانی، هر کشور کدی خاص خود را داره و بدون ایسی که کد را وارد کنه حتی ماست برقرار نمیشه. مثلا ما در افغانستان پیش کد تلفن ما هست 293 یا 293 هست. از ایران اگر در نظر بگیریم 298 هست. از پاکستان 292 هست. و هر کشوری که هست همین کد مخصوص خود داره. اگر ما میخواییم از یک کشور به کشور دیگه تماس بگیریم اگر کدشان رو وارد نکنیم نمیتونیم که تماس برقرار کنیم. این کد پیش شماره همیشه لازم هست. خب این بودم از درس امروز ما. شما بیان که داخل کارخانه که شما رو براتون بگویم. سوال اولی است که چگونه اختراع تلفن بسیم توسط گلگی مارکونی در سال 1897 میلادی تاثیر مهم بر ارتباط جهانی گذاشت. سوال دوم است که چرا کلمه سلولر برای تلفن های بسیم انتخاب شده است و تکنولوژی چگونه کار میکنه. و سوال سوم است که نقش شرکت های مخابراتی مانند افغان بسیم، روشن، MTN، اتصالات در بهبود سیستم ارتباطات در افغانستان چی است. در باره سوالات تحقیق کنید و جوابایشون را پیدا کنید. خب این بودم از درس امروز ما. شما تا جلسه بعدی و الله پاک و به نیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانوی است که میگه در 4 سال گذشته همه دستاوردهایش را از دست داده، اما با وجود همه سختی ها هنوز اهداف بلند داره و امیدش برای آینده روشن زنده است. او به جوانان افغان پیام میده که هر چقدر شرایط دشوار باشه امید خود را از دست ندهید و برای روزهای بهتر همیشه تلاش کنید. بیاین که بیشتر از خودشان بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در مهمان آزادی هستین. خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
فرشته جان نازنین، اول سلام بخیر، وقت همگی بخیر. لیدا هستم، لیدا جسور هستم، از سرزمین پر از درد و امید.
خب لیدا جان، خوشحال هستیم که در مهمان آزادی خودت با خود داریم. چرا میگی از سرزمین درد و امید؟ یک کم از زندگیت بر ما بگو. در خانواده کی ها هستن؟ درس خواندی نخواندی؟ اگه خواندی چی خواندی و تا کجا خواندی؟
درد و امید از خاطر میگم که وطن ما را همگی میفهمه که پر از درد است، اما ما دختره افغان در دل ما امید داریم. از صبحی شروع کنم، از هم طفولیت وقتی که مکتب میخواندم دوست داشتم که همه چیزها را یاد بگیرم، بفهمم و تغییر بیارم در خودم. وقتی که خود بودم در آل که هنوز مسئله معنی عدالت را نمیتونستم درست درک کنم، اما همیشه به دل آرزو داشتم که نظر به شرایط کشور مرود صدای حق باشم. همیشه به شوق کتاب میخوندم در مکتب، در مقابل همه سختی های درس ها و رفتار نادرست استادایم با دل قوی و بسیار وجرت پیش می رفتم. در فامیل ما شکر پدرم است، مادرم است و پنج خواهر و سه برادر هستیم که همیشه پدر و مادرم و خواهر برادرم حامیم بودم. ولی یک کلم حامی دیگه ندارم. اول خدا دوم همی فامیلم تشویقم میکنن، برام همیشه یادوار میشن که یعنی هیچ مانعی بزرگتر از اراده خود انسان نه. ما وقتی که اراده داشته باشم میتونم موفق تام دختر بودن اینا مانع پیشرفت من نمیشه. شاگرد تنبل نبودم، زیاد به کنفرانس علاقه داشتم، به کنفرانس ها زیاد اشتراک میکردم، میتونستم با جرات امو حرف خود بزنم و زیاد سر خود باور داشتم.
لیدو جان، گفتی که همیشه میخواستی صدای عدالت باشی، مکتب آیا به اتمام رساندی و ای که میخواستی صدای حق و عدالت باشی در این راستا چی کردی؟ درس خواندی یا ای یک آرزو است که انوز به دنبالش هستی؟
فرشته جان، ما پسند که 12 مکتب خواندیم و نمرات خوب داشتم، دستان خود شامل شدم، دستان خود فارغ شدم و سنفاره به خاطر علاقه زیادی که داشتم امتحان میدادم و در صنف بالاتر میشیدم و امتحان کنکور دادم، نتیجه مثبت بود. در رشته ادبیات انگلیسی ولایت غزنی کامیاب شدم، اما متاسفانه به خاطر شرایط مرا نموندن که برم درس موجه ادامه بدم و پدرم پیشنهاد کرد که باید شخصی بخونم. پدرم زیاد علاقه به این داشت که من باید طب بخونم، یعنی هر رقم که میشه ما باید طب بخونم. مگر متاسفانه من اصلا علاقه به رشته طبی ندارم، یا بهتر همی بگویم که دل نازک دارم، نمیتونم با خون و پانسمان و بخیه و عملیات سرکار داشته باشم. من قبول نشدم. از خوردی آرزو داشتم که، یعنی زیاد دلم میخواست، آرزو داشتم و آرزو دارم هنوزم که خبرنگار شوم. رشته ژورنالیسم زیاد دوست داشتم که هنوزم زیاد دوست دارم، چون میخواستم صدای مردم باشم، خصوصا صدای زنایی که در سکوت خود رنج میبرن. اما بعدها دفعا میدونم که یعنی اگه واقعا ما میخواییم صدای حق زنا باشم و از حق زنا دفاع کنم و به خاطر عدالت قدم بانم و باید از قانون بفهمم، باید قانون یاد بگیرم، باید خاطر رشته حقوق انتخاب کنم. و بالاخره نتیجه به این شد که من از دانشگاه شخصی رفتم در رشته حقوق ثبت نام کردم، امتحان گرفتم و کامیاب شدم و شروع کردم. و تا سمستر شش خواندم که متاسفانه طالبا یا بگویم گروه جهل در کشور مثلث رو درسها متوقف شد، دانشگاه برای دخترها بسته شد. وقتی که من دانشگاه رو شروع کردم احساس میکردم که من برای آیان زیاد نزدیک شدم، با عشق علاقه درس میخواندم و تعریف نباشه نمرات من همیشه عالی بود و اما اسنادهای که تقدیر شدیم از طرف دانشکده دانشگاه همیشه پیش من و باور داشتم که روز من میتونم مدافع حق زنا باشم و صدای عدالت باشم. اما وقتی که دانشگاه بسته شد فکر کردم آرزوهایم و تلاشهایم همه گیز درد صفر شد و در یک لحظه همه گیز خاموش شد.
از بسته شدن پنتون ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبا تقریبا چیز کم 4 سال میگذره. در این مدت خودت چی کردی لیدا جان؟ در این مدت 3.5 سال یا نزدیک به 4 سال مصروفیت های چی است؟ فعالیت های خودت چی است؟ با او شوق علاقه که درس میخوندی، خب یک کم برم بگو که در این مدت چی میکنی، چی کارهایی را روی دست داری؟
فرشته جان، در 4 سال به سرنوش دستم در خانه هستم. متاسفانه ایچ وظیفه و ایچ یعنی کدام مصروفیت ندارم. مصروف کار خانه هستم بگویم، یعنی اما قدر شده که من خواندم آنه دیش به نتیجه شده در خانه موندم. دیگه یک مدت در یک مکتب شخصی میرفتم تدریس میکردم، اما متاسفانه او مکتب وقتی که ما را کوچه اجباری داد طالبا خانه ما دور شد دیگه از مکتب، باز من دیگه نتونستم ادامه بدم. از این منطقه بسیار از منطقه دور ما رفتیم و در جریان از این که من درس میخواندم دانشگاه در یک نهاد کاروان جوانان بود رضاکارانه فعالیت میکردم. به جوان ها برنامه های انگلیسی برگزار میکردیم و یک گروه دخترهایی را برگزار کردیم، دخترها و بچه های جوان. تشویقشان میکردیم، با هم امید میساختیم و برنامه میساختیم و وعده یک کورس من حیث مدیر فعالیت میکردم. و یکی قسمتی که در یک کاروان نهاد جوان ها من کار میکردم، یکی از بهترین بخش های زندگی بود. و وقتی که به خاطر فعالیت های مثلا از تقدیر گرفتم، یعنی زیاد خوشحال شده بودم، حس میکردم زحمت هایم به نتیجه نمونده. بالاخره برای 4 سال که حالا من بیکار هستم، متاسفانه بگویم یا بدبختانه بگویم، کشور ما کشور چی میگن، باید یک اسپانسر قوی پشت داشته باشی. سپر ما مسلمان هستم، اسپانسر ما خدا جان هست، فامیل ما هست، اما بدون از او شاید فامیده باشیم، یعنی عدد من
بله.
و یک واسطه قوی باید داشته باشی که در یک نهاد برای خود وظیفه پیدا کنی، در یک جایی که زیاد دخترهایی از همیال من میشناسم که حتی 50% من درس نخواندم، 50% من جرات ندارم، 50% من نمیتونم گپ بزنم، خط قلم ندارم، اما در بهترین نهاد همیال وظیفه دارم، بهترین معاش دارم. ما و امثال دخترهای مثل ما از مکر دخترهای با استعداد در افغانستان زیاد است که من میشناسم همیال بکار در خانه به سرنوشت هستن و به افسردگی دچار شدن.
بله
دیگه با خود هستی رو که بیکار هستی.
خب لیدا جان، هستن دخترهایی که پس از اینکه محروم شدن از آموزش، اونا راه های و گزینه های دیگر انتخاب کردن. یکی از او ادامه درس از طریق آنلاین یا از راه دور بوده. به خودت این موقع مساعد نشد که خودت بتونی از طریق آنلاین درس بخونی، رشته تا ادامه بتی یا رشته دیگر بخوایی انتخاب کنی و آنلاین اقلا مصروف درس باشی؟
متاسفانه من زیاد تلاش کردم، بگویم تلاش کردم، دخترهایی را میشناسم که همیال از طریق آنلاین درس خوندن و گفتم از طریق وظیفه شدن و درس میخوانن و از طریق همون نهاده که از طریق نهاده که آنلاین درس میخوانن به ماهانه برشان مصارف هم پرداخته میشه. خود درس رسم مصارف شذرورت نداشتم، فقط میخواستم یک مصروفیت باشه که ما درس ادامه بدم. زیاد تلاش کردم، از پیشم پرسان کردم، من متاسفانه مردم بسیار بخیل هستن، پرسان کردم که یعنی دقیق لینک هم و جایی که آنلاین درس میخوانه نبرم بگن که وقت تمام کنیم یا چی طریق شما پیش رفتیم طریق شما بگویم. زیاد تلاش کردم، یعنی اگر من وقت تلاش های خودم بگویم دلم زیاد کفت میکنم، به ایچ کدامش نتیجه مثبت نگرفتم. نتیجه موفق شدم که من حتی کورس آنلاین در یک دانشگاه آنلاین ثبت نام کنم و درس میدم هستم، اما بازم ناامید نشدم. یگانه و کلید موفقیت من اینه نیست که یعنی من تا این روز اگر ناامید نشدم، اگر هنوزم امیدوار هستم، با وجودی که من در یک جایی زندگی میکنم که دخترهای دیگه آل شاید اگر صدای من رو بشنوند فکر نکنند که من شاید هیچ تختی به زندگی ندیم، سراسر من امیدواری دارم یا کدام پشتیبانی بزرگ در پشت من هست که من بسیار امتا با جرات میتونم گپ بزنم. دل ما پر از درد است، اما نمیشه که من درد ما باید بیان کنم دیگران را مایش بسازم. در جایی هستم که هیچ یعنی فعالیت نیست، هیچ کار نیست، هیچ پیشرفت نیست، ماندیم 4 سال مدرسه پس رفت کردیم و پیشرفت نیست.
لیدو جان، در 4 سال خوب گفتی که تلاشایت به خاطر از اینکه بتونی در عرصه رشته که خواندی رشد کنی او نتیجه نداده، اما خودت به خاطر از اینکه امیدوار بمانی، به خاطر از اینکه علاقه به خواندن داشتی و داری، چی کردی؟ آیا می نویسی؟ آیا مطالعه می کنی؟ اما برنامه های انگیزشی را که خودت تهیه می کردی، آیا پیش خود برنامه ریزی هایی داری بر آینده؟ یک کمی برم بگو.
پرشتا جان مطالعه می کنم زیاد، بیشترم گفتم بخونم، مطالعه کنم، بار کنم، اگر ما به یه جایی هم نرسیم، اگر یک دروازه برای ما باز نشه، ما دختره افغانی که داخل افغانستان هستیم، روز میرسیم ما دوباره بتونیم درس بخونیم و در صف نخست خدا قرار بتیم، با قلب پر از امید و قلب پر از ایمان و چشم پر از امید و هیچ کس نمیتونه چراغ درونی ما را خاموش بسازه. با مطالعه میتونیم مثلا یاد بگیریم مطالعه کنیم یاد بگیریم و همیشه ایمان ما به خداوند باید قوی باشه. من زیاد مطالعه میکنم، بعضی اوقات که زیاد بیانه خوشحار میاره، سختی ها، افسردگی ها، دلم که زیاد میگیره نوشته میکنم. دیگری که در جریان ازی که من کار بودم، من یک جای یک چند وقت رفتم، یک کورس بود دیگر دختره اشتراک کردن، باز من زیاد در خانه افسرده شده بودم، باز مادر من اونجا روان کرد، من رفتم بیتزوزی را یاد گرفتم، رفتم بیتزوزی را یاد گرفتم. و دیگه ای که رفتم مدرسه قرآن شریف با تجوید من وقت پیش بودم، متاسفانه در مدرسه بسته شد. دیگه ای که اینا تو هستم دیگه، توکل به خدا گفته شیشتیم.
لیدا جان، خودت گفتی که در این وقت یک هنر نو هم یاد گرفتی که بیک دوزی بود، ای چقدر طول کشید و ای چقدر خودش بر خودت یک فعالیت نو، یک احساس، یک هنر نو بود؟
5 ماه تقریبا رفتم، باید زیادتر می رفتم، اما چون شاگردا به خاطر اقتصاد ضعیف نتامستن که دامه بودن، دوزم شاگرد که کم شد، دوزم و کورس هم متوقف شد دیگه. من در 5 ماه رفتم، اما تا حد که تانستم یاد گرفتم، خوب شد و گفته افتاد ما تو، یعنی در وقت کم تنسی تستم زیاد براو شد. بر من خوب بود، اما ایش وقت بخاطر از این دو، یعنی از این طریق من نتانستم کلام درآمد داشته باشم، بخاطر که زیاد شد دیگه، یعنی باید دیدم زیاد شد و دیگه هر کس در خانه باید میدوخت و باید جای روان میکرد و میفروخت. باز من دیگه چون مصروف کار خانه هستم، تمام مسئولیت خانه سر خودم است، دیگه من وقت مطالعه میکردم، دیگه نمیتونستم که دوزم و به فروش بونم. من فقط هم قرارشم که یاد بگیرم، یک هنر را از بیکاری کردنم برم یاد بگیرم، که یادم گرفتم دیگه. زیاد به مقصد دخترها که یاد گرفتن و از این طریق آل درآمد دارن. گفتن خود استاد ما زیاد باید دخت روان کرد طرف بدخشان، چون ما از بدخشان هستیم، یعنی منطقای دور دستش،
با برخی از دخترایی که محروم از آموزش هستن وقتی که ما صحبت میکنیم، کسایی که به خصوص در پانتون بودن، اونا میگن که اکنون با نحو فشارها از خانواده و اجتماع یا جامعه قرار دارن که باید عروسی کنن، خانواده بسازن، چون 4 سال است که به سرنوشت هستن. خودت با همچو فشارهای خو روبرو نشدی؟
به نظر من در افغانستان، یعنی او ایچ او تو دختر نیست که فشار سرش نامده باشه، هم دردوار است هم خنددار، یعنی ایچ قسمم نشده که تا امروز من نشنیده باشم که تو باید آرسی کنی وقتی آرسی کنی، ایچ قسمم نشده که زیاد کنم فشار آورده باشن که تو باید سرش کنی آرسی کنی وقتی آرسی کنی. گفته شده چون عمر است که میگذره دیگه، عمر ما روز به روز بالا شده میره و در افغانستان بسیار فکرهای منفی است، مردمش بسیار فکر منفی داره، فکر میکنن که یعنی یک ذره عمر که بالا رفت و دختر پیر شد و مال و کسی نگرفته شده، ای فکر نمیکنن که شاید او نخواست، شاید او رد کرد، شاید او دیگه هدفها داره به زندگیش. زیادتر فامیلیا بودن که سر دخترهاش هم فشار میاره از خاطر گپ مردم است که مردم اگر دخترش ماند و سنش پیر شد آرسی نکرد سوت ما. ما شنیدیم از فامیلم کده، از دیگراز جست میدیم، این به خاطر که خوال خودتر از خود ما مارسی کده. زیاد مردم فشار آوردن سرم که تو که نه تو آرسی نکدی، که تو آرسی نمیتونی، از دختر های هستو که دستن خود آرسی کدن و تو به منطقه یعنی کلانتر شان هستی مایی، هر چند سینما بسیار کلان نیست. من فکر میکنم هنوز شروع جوانیم هستم، باید من لذت ببرم از لیم شد از خدا تحت شاره شوهر و اولاد داری قرار بسن. فشار میارم تا جایی که یک روز پیش دیگه کردم از بس که یکی بسیار اگر تخت دارم زد. باز اولا یعنی قطرخ دار نداشتم، اما روز به روز فشار زیاد سرم آمد و وضعیت روی من زیاد خراب شد بخاطر گفت مردا. باید که مادرم دیگه پشتی گرفت دیگه از مرد که شیشتن یاد کردم که دختر تو سی نمیتونه، از خودم کنه مادرم خوب جواب شنه داد، اولاد ماست در خانه ماست، از خودم نام میخوره، از جای در خانه ماست، دل شما رو چی بکنم بگرد با نمیتونه آرسی. مگر سر دختره افغان زیاد بشاره دختر آرسی.
لیدا جان، به نظر خود چقدر مهم است که دخترها در خانواده های خود آمی و پشتیوانه داشته باشند؟ مثل که خودت از مادرت میگی که در پشتت استاد است و از دفاع میکنه در برابر محدودیت ها، در برابر صحبت هایی که میشه یا فشارها. چقدر مهم است برای یک دختر که او آمی و پشتیوانه در خانواده، در جامعه داشته باشه؟
100% ضرور است. برای دختر 100% ضرور است که آمی داشته باشه، چون دختر در افغانستان غیر از فامیلش هیچ آمی دیگه نداره. رویه درست نداره، پیشانی واس کسی برش نشان نمیده، کدام دستاورد نداره، کدام درآمد نداره. اگر پدر مادرم آمیش نباشه دیگه، فکر کنید که او دختر بیخی شکسته میشه. قسمت و ازدواج و روز نکاب دست خداست و دست خود آدم کنیش. نمیشه آدم بخاطر گفت مردم خود بره با یک آدمی که یعنی اصلا قابل اعتبار نیست و یعنی دلش نمیخواید که تو دور دیگه کنم زندگیمش دارد دست بخاطر که مردم سرشتب میزنن. من زیاد طرفدار ازی هستم که باید خانواده ها آمی دخترایشان باشند، به خاطر که ما دخترها فکر میکنم که مظلوم ترین موجودات روی زمین هستیم. با خصوصا کشور ما یک کشوری است که یعنی قلب کلگی ما، قلب ما دخترای افغانستان لبریز از درد فشار است. اگر پدر مادر و فامیل ما حامی ما نباشه، اگر این روزه جوانا را میبینیم که دست خود کشی میزنه، اگر ازدواجی صورت میگیره، کل برای استخدامش در خانه باید فشار نبیارن. من دوست دارم از اولادشان حمایت کنم، خصوصا از دختراشان. بچه به هر حالت شاید بتانه، بچه میتونه بیرون بره چند دقیقه با رفقاش خوب کنه، میتونه یک مصروفیت به خودش پیدا کنه. ما دخترها هیچ مصروفیتی نداریم، اجازه بیرون رفتن نداریم، اجازه بیرون درآمدن نداریم. و دخترهای مثل من که من دختری هستم که یعنی هیچ دوست خورخنده و هیچ دوستخانه ندارم، دارم در یک سلام علیکم بسه کدام سمیمی و راست دل و درد دل و شب نشینی و روز گردی ندارم. میشه بسیار خود من در خانه هستم، از پدر مادر من را حمایت نکنم، مجبور هستم و دوست بخواست چی بزنم دیگه، من کسی را ندارم.
بله. و لیدا جان، خودت که یک جوان پرتلاش هستی، علاقه زیاد به درس، به خواندن، به رشد داری، به نظر خودت چقدر مهم است که جوانا به ویژه دخترا تحصیل داشته باشن، اونا مکتب بخونن، اونا سواد داشته باشن، اونا فاکولته بخونن؟ چقدر مهم است و چرا مهم است؟
زیاد مهم است. و ای که چرا مهم است، به خاطر ازی که ما آینده داریم. دخترها اگر نخونن، افغانستان تنها نیاز بر بچه ها نداره که باید بچه تحصیل کردن داشته باشه، باید دخترهای تحصیل کردن باید. اگر دختر سبار و یعنی زندگی مشترک می داشته باشه، تولید نسل میکنه، اما اولادش طرف مادرش دیگه انگیزه دیگه بخونه که یعنی مادرم تا نسته شرایط سخت درس خون تلاش کرد، طرف مادر خود دیده اونام بتانن. نمیشه که ببین که والا ای کشور ما پیشرفت نمیکنه، ای کشور ما قیودات داره، ما به جایی نمیرسیم. متاسفانه دخترهای زیادی هستن که ما در شبکه‌های مجازی میبینم که روز تمام فکر روششان در مصروفیت های ناق، روز تمام پوست و پوست گذاری در باره ازی که پلانی انتکت، پلانی انتکت، مماندم اونو انتکت، مماندم اونو انتکت، اونت دارم من ندارم، من میخوام از اینا چی بدست میانن، هیچ فایده هم نداره، روز گمی بجای از امو برن نیم ساعت مطالعه کنن برشان فایده داره. ما خوش دارم دخترو درس بخونه و برشان بسی از این طبق دل میکنم. گفتم بازم فکر نکنم که من کلم دختری هستم که یعنی زیاد امیدوار هستم، زیاد میگم شد بدون که تختی دیده باشم این دفعه را میزنم. شاید گفتم اندازه من این دختر تختی ندیده باشم که اصلا جیان اینمی گفایی که ما میزنم برمان دلم درد میکنه، بخاطر از این که زیاد گفایی دلم دارم نمیشه که من بگویم دختر دیگه مایوس دارم. من برسان میدم که در مسیر زندگی من ایران مختم که یعنی ایچ سایتی نمیکنه، نور درون ما را خاموش کنه. همه جوان ها با ویژه دخترهای افغانستان میگم که ایک اجازه نکن که ناامیدی در دلشان ریشه بزنه. ناامیدی بدترین چیز است. شاید همه دروازه ها بسته شود، بروی ما شد، دنیا در مقابل ما بیرحم و بیرحمتر شد و همه گی در مقابل ما استاد شد. اما ذهن و قلب ما هنوز آزاد است. ذهن و قلب ما کسی محدود نساخته. میتونیم مطالعه کنیم، میتونیم یاد بگیریم، با خدا ایمان داشته باشیم. ما نسل خاموش نیستیم. ما نسل صبور، مجبور و امیدوار هستیم. روز میرسه که بخیر همی تلاش های ما گل بتو و همو کسایی که امروز سکوت ما را میبینن و بخاطر ما تلاش نمیتونن، فردا میتونن پیروزی ما را ببینن، صدای پیروزی ما را بشنون، ما را تشویق کنن. پس باید قوی باشیم، بلند شویم از دعوت ناامیدی و هیچ گاه از دختر بودن ما باید شرم نکنم. بخاطر زیاد دخترهایی هستن که میبینیم از دختر بودن تا نشرمن. اما باید نشرمن. شما را خدا هست کده. که دختر یعنی زندگی، دختر یعنی امید، دختر یعنی پردای روشن. باید به خودشان امید داشته باشد که یک مثال دیگه و نور دیگه از اون امید بگیره و انگیز کنه. باید زیاد دفعی دستاشان باشن به هر نحوه که میشه. چی آنلاین، چی حضوری، محدودیت سر هم از این نفر یا دو نفر نیست.
لیدا جان، در آخر اگر برم بگویی، اگر وقت میرسه که بخیر میری دوباره درست میخونی و فاکولته تا به اتمام میرسانی، باز چی در آینده، چی برنامه های در سر داری، چی آرزوهای داری، چی اهداف داری که میخوای به او برسی، چی گونه میخوای که باز در آینده خودت میخوای در کجا ببینی؟
که دروازه دانشگاه و مکتب برای دخترها باز شود و اولش که ما میرم رشته حقوق ما ادامه میتونم، فقط سه سمستر از اگه مانده بود چون سمستر شش بودم که بسته شد. هم رشته حقوق ما میخواییم ادامه بودم، هم گفتم آرزویی که دارم و دارم دارم داشتم در سابق و هنوز هم دارم، یعنی همیشه در دلم این همی امید هست دیگه که باید بخونم. من رشته جورنالیزم به اندازه دوست دارم. بخیر در پلوی حقوق من رشته جورنالیزم میخواییم ادامه بودم، در این همی بخش میخواییم وزیفه ایز را کنم. بخاطر که از خود ترکی شرف داشتیم، میخوایم به اینمی آرزویم برستم هر رقم که میشه دیگه. اگر تا امروز ناامید نشدیم و استادگی کردیم و جنگ گیریم و پشت گفت مردم نگشتیم و توکل به خدا گفته تلاش کردیم و امیدوار است و امید مجلس ندارم، خاطر این است که مثلا روز بتانم به اینمی آرزویم برستم.
تشکر میکنم از مهمان امروز ما لیدا جان جسور که با رادیو آزادی صحبت کردن.
سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست، هر کی در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست. بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، دیدنی و یک نظر، دیدنی و یک نظر، صد چومنش کن به سلسله موی دوست، حلقه دامی بلا، حلقه دامی بلا. Thank you.
برود جان ما در طلب وصل تو، گر برود جان ما در طلب وصل تو، حیف نباشد که تو، حیف نباشد که تو دوست تر از جان ما.